بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون درباره مراتب علم خداوند بود و این مراتب رو دیروز توضیح دادیم، گفتیم مراتب عبارتند از عنایت که همون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، قلم که همون عقل اول که گفتیم موجود بالاتر مانند قلمه و موجودات پایینتر رو می نویسه. درباره قلم توضیح دادیم که قلم به واسطه این که عقل اول به واسطه این که واسطه افاضه جمیع ممکناته، بهش میگن مانند قلمی است در دست خداوند. طبیعتا وقتی خدای سبحان علم به عقل اول داره، عقل اول تبدیل میشه به علم اجمالی خداوند به موجودات مادون. پس عقل اول علم اجمالی خداوند میشه، چون وجود هم علم. وقتی به عقل اول علم داشتید، عقل اول هم بسیط الحقیقه نسبیه، پس علم به عقل اول علم به همه موجودات مادونه. پس عقل اول علم خداوند. این روز توضیح شد، داریم دیگه دوباره وارد بحثش نمیشیم. به عقل اول قضای اجمالی هم میگن. قضا با غین و دالزال نیست، با غاف و سادزاد. قضای اجمالی و به خاطر اینکه علم اجمالیه، بازم علم اجمالی است به موجودات مادون. اما خود قضا عبارت است از صوری که در عقل اول مرتسم هستند. عقل اول در دل خودش یک صوری داره، چون موجودات عالم رو میدونه. وقتی موجودات عالم رو میدونه، علمش هم به نظر مشائین به صوره، پس صور اونها پیش عقل اول حاضره. وقتی کسی عقل اول رو میدونه میشه قلم. وقتی علم به صور عقل اول پیدا میکنه، اونها میشن قضا. پس صور موجود در عقل اول هم باعث میشن خداوند علم به موجودات پیدا بکنه. به این میگن قضا، که علم تفصیلی است در مقابل قضای اجمالی که وجود خود عقل اوله. خب این روز عرض کردیم که حاجی سبزواری میگه نه، قضا صور عقل اول هستند، اما نه صور مرتسمه، بلکه عقول متکافئه عرضیه. اونها هم صورن، اما قیامشون به عقل اول قیام صدوریست. همون قضا عقول هم مثل افلاطونی باشن، ارباب انواع. قیامشون صدوریست، یعنی عقل اول این صور درش حلول نمی کنن که در ذهن عقل اول باشن، نه، اینها رو خلق میکنه و اینها تشخص خارجیه دارن، تشخص خارجیه دارن، وجود خارجی پیدا میکنن و رب و نوع عالم میشن. هر کدوم یک کلیه طبیعی رو تصدی میکنن. چه دیروز مطلبی رو گفتیم از قول آقای مطهری، برخی دوستانم گفتم مثالی که زده شد مال خود افلاطونه. پس این علم خداوند میشه باز به موجودات عالم. چرا؟ چون عقل اول مستجمع جمیع کمالات مادونشه، پس او میشه علم خدا به اجمال. صور موجود در او، یا حالا سراغ صور هم نریم، یا عقول عرضیه که اونها هم البته معلول عقل اول هستن طبق نظر صدر المتعلهی، اونها هم میشن قضای تفصیلی. باز علم به اونها علم به موجودات عالمه، اونها میشن علم خداوند. چطور؟ علم من صور ذهنیمه. یعنی چی؟ یعنی صور ذهنیه من خارج رو برای من منکشف میکنه. علم خداوند به ذات خودش در مرحله اول علم عناییست، خارج رو برای منکشف میکنه. علم خداوند به عقل علم به عالمه. چرا؟ چون عقل اول عالم رو منکشف میکنه اجمالا. علمش به صور عقل اول، حالا چه صور مرتسمه چه به نظر مشایین، چه صور خارجیه که عقول عرضیه باشن طبق نظر حضرات حکمت متعالیه، این صور خارجی هم عالم رو منکشف میکنن، واقع رو با خدا نشون میدن، پس میشن علم خداوند. این هم درباره غذا که دیروز اینو توضیح داده بودیم، دوباره باید بیان دیگه ای بیان کرد. اما درباره مرحله بعدی که لوحه، در طبیعیات قدیم که بعدن حکمت متعالیه هم او رو پذیرفته یا اساسا فیلسوفان پذیرفتن، یه چیزی وجود داره به نام فلک. فلک 9 تا یا به بیان 10 تا بودند که اینها زمین رو احاطه کرده بودند و پوست پیازی هم بودند، یعنی همینجور رو هم می اومدن. معتقدن بودن که فلک دارای نفسه، همونطور که انسان دارای نفسه فلک هم دارای نفس. این فلکی که دارای نفسه مثل انسان دارای 2 نفسه، یه نفس کلی که مدرک کلیاته که نفس ناطقه است، و یک نفس جزئی که مدرک در حقیقت جزئیات. دقت کنیم که در مورد انسان ما یک نفس جزئی داریم، یعنی مدرکاتمون یکی جزئیاته، زید و عمر و بکر و خالد و عدالت عمر و شجاعت بکر، خوشمزدگی این غذا. یکی درک کلیاته، این که ماهیات کلیه رو درک میکنه. در مورد فلک هم همینه. می گفتن فلک یه درک کلی میکنه که کدوم هم درک عقول میکنه، عقول رو درک میکنه و برای اساساً تشبه به اونها و شوق نسبت به اونها میچرخه، برای شوق به اونها میچرخه و یکی هم نفس جزئی داره که حرکت خودش رو و سکنات و حرکات خودش رو درک میکنه، اینکه لحظه الان اینجاست، لحظه دوم اونجاست. اون وقت لازمه این حرکت جزئی فلک که در حقیقت درک به وسیله نفس جزئی میشد، پیدایش موجودات زمینی است. این همون چیزی است که تنجیم در فقه هم داریم. یعنی میگفتن اساسا اونها دخالت در موجودات زمینی دارند، چرخش آسمان ها دخالت در موجودات زمینی دارن. مثلا اگه زهره از بغل عطارد رد بشه باعث میشه بارون بیاد، پس حرکات اونا باعث پیدایش یک تکوناتی در عالم ماده میشه. یه نکته رو توجه بکنیم برای اینکه به شدت متوجه بشید اینکه میگن پارادایم یعنی چی، و اساسا هیچ کسی در دوره ما این مطلب رو نمیفهمه آنگونه که قدما میفهمیدند. و جالبه که قدما انقدر مطلب براشون روشن بوده که احساس نمیکردن باید توضیح بدن، تفاوت دو نگاه باعث شده اصلا از هم دور بشن. ما امروز پذیرفتیم که خورشید وسط آویزون معلقه، وسط آسمون معلقه، همه پذیرفتن، در حالی که این چرا پذیرفته شده؟ به خاطر اینکه دیدن دو جسم میتونن در یک حالت فرایندی در آسمان معلق باشن، اما قدما میگفتن نمیشه، من میتونه این وسط آسمون معلق باشه، میفته. پس این که میگن جایگاه خورشید در فلکه، مثل این که شما یه ژله‌مانند، یه جسم ژله‌مانندی رو تولید کنید وسطش یه دونه انگور بذارید، اون ژله دیده نمیشه، اما انگور چرا وسط ژله ایستاده؟ بخاطر اینکه اطراف او رو نگه داشتند. چرا یه دونه انگور در وسط ظرف ژله نمیاد به کف برسه؟ چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت اون اطرافش او رو احاطه کرده. اینا میگفتن خورشید در فلک سوم به وسیله جسم اثیری، یک لایه‌ای مثل لایه ابر که خورشید توش مثل ژله گیر کرده، همینه که نمیفته. ولی اگه میفته چه نفته سر ما؟ اینکه میگن فلک راجبش صحبت میکنن، فلک جایگاه، لذا تعبیرم میکنن، میگن فلک جای، فلک سوم مثلا جایگاه شمسه، فلک اول جایگاه قمره. خودش محیط نیست، یه محیطی نیست، مثل مدار نیست. امروزه اینکه میگن پارادایم اینه، ذهن ما مدار میبینه، میگن فلک رو میکنم یه مداره که این وقتی خورشید از اینجاش عبور کرد پشتش دیگه هیچی نیست، خلاه. نه اینجور نیست، اونا میگفتن یک لایه ژله است، خورشید هم توش ثابته. پس چی میشه خورشید میاد اینجا؟ این کل این ژله میچرخه، مثل فرمون ماشین، کل فرمون میتابه. لایه دوم یه فرمی ژله بزرگ تریس که به هم اتصال داره، قمر که حالا مثلا شمس که از لایه سوم میاد اینور، کل فلک مثل فرمون میتابه، نه اینکه روی این فرمون حرکت بکنه، نه، کل فرمون باید با هم حرکت بکنه. لذا میگفتن هر فلکم خودش لایه های متعدد فلکی داره، یعنی یه لایه حرکت میکنه، لایه اینوری میره، لایه اونور، چون این همه ستاره های مختلف تو این لایه های مختلف حرکت میکنه. از اون طرف لایه هاش هم ممکنه ازش اینجوری حرکت کنن، بعضی اینجوری حرکت کنن، بعضی اینجوری حرکت کنن، یعنی حرکت های اینجوری اونجوری، چون تو ضبط نمیتونه بیاره میگیم حرکت های در حقیقت عمود بر هم داشته باشن. پس نکته مهمی که پدید میاد اینه که در دیدگاه قدیم فلک به واسطه اینکه جسم بوده و به واسطه اینکه حرکت میکرده دارای شعور بوده، این شعورش مثل نفس ناطقه دارای درک بوده، این درک و شعورش مثل انسان دو تیکه داشته، درک کلیات، درک جزئیات. درک کلیاتش به این بوده که عقول رو درک میکرده، کلی رو درک میکرده. درک جزئیات به این بوده که خودش رو تصور میکرده، خودش رو درک میکرده. اون وقت طبق بحث قدما که باز تنظیم و نجوم رو قبول دارن، معتقد بودن که حرکت فلک تأثیر در امور زمینی داره. یه روایتی مرحوم، روایت بلندیش از امیرالمومنین درباره بطلان تنظیم، شیخ انصاری در مکاسب داره، در مکاسب محرمی که میگه، یه بار دیگه فهم کنم بیوش اشاره کردیم، که اونجا میگه در زمان قدیم، زمان داوود نبی، این اختلافات اومد و جاروت و ماروت و اونا با هم دعواشون شد و میرفتن از بالای کوه نگاه میکردن. و یادت خوندید شما؟ حالا
چیز نکن، خب شما ها، برای اینکه وقتی اونا میدونن
گفت من گفت اونا روی نگاه میکنن از بالای کوه روی دریاچه حرکات رو میبینن، محاسبه میکنن، میدونن امروز زید و عمرو میمیرن، نمیفرستن به جنگ. بکر رو میفرستن که امروز روز مرگش نیست، هر چقدر هم بهش بزنید چون تقدیر بکر بر بقائه، گفت گر نگهدار منان است، که این شعرها رو خوب پشت اتوبوسی رو خوب بلدیم. این
شیشه
رو در باقر بسن بارک الله همین مقصد همین، در نتیجه بکر هم میره کشته نمیشه، شما عزیمت پیدا میکنید. خب حالا پس در بلک دو تاست، یک صور کلیه که نفس ناطقه فلک درک میکنه که اونا کمالات و عقوله، نفس ناطقش درک کلی میکنه، کمالات و عقول رو درک میکنه، نفس جزئیش که نفس حیوانی فلک باشه اون حرکات خودش و لوازم حرکات خودش که چی باشه؟ که موجودات زمینی باشن رو درک میکنه. حالا که اینجوری شد، علم به فلک، علم به همه ما سوالله مادونش، البته مادون فلک، علم به فلک، علم به یک کمالات عقوله، دو علم به حرکات فلکه، سه علم به لوازمشه، چرا؟ چون او تأثیر داره، او که خلق میکنه.
فلک یعنی عقل دهم،
فلک همشون افلاک، اون فلک الافلاک بالای بالایی است، عقل دهم فلک اول پایینی است، برعکس عقوله. عقول از
رابطهشون با عقول چجوریه؟
عقل اول فلک دهم رو خلق میکنه، عقل دوم فلک نهم، اینجوری میاد.
فلک دهم چی
تو توشه؟ فلک دهم یهش میگن فلک البروج یا فلک الافلاک، که اینا اسامیشه، یه سری ستاره های توشه گفتن، حالا الان من یادم نیست، مثلا جایگاه عطارد سوم تو ذهنمه، خورشید سوم، ماه اوله. خب
زمین
وسط، زمین وسط دیگه، این اصلا بر مدار هیئت بطلمیوسه که
زمین تو چیه؟ فلک دیگه نیست.
نه زمین فلک میاد. فلک ها رو زمینه. همین از بالا سر زمین فلک اول شروع میشه. خب به این گرده گرده. به این فلک اصلا خیلی هم ادله مفصل دارن برای که حتما گرده.
نه زمین گرد نبود آخون.
چرا زمین دو اون وقت میگفتن گرده؟ اون مال قبلشه که میگن گرد نیست. مطلب یوز گردی رو قبول دید.
اون
واسه نبوده
کم کم
بستن
مشکلی
نداره به زمین ساعت بشاره
ولی
محدود
بودی و مرکز بودی
بقیه باید درمان شده. خب به این فلکی که نفس ناطقه فلکی بهش میگن لوح محفوظ. چرا بهش میگن لوح محفوظ؟ برای اینکه کمالات و عقول مجردن، تغییر توشون نیست که، ثابتن. نفس ناطقه فلک بهش میگن لوح محفوظ، و به نفس جزئیه فلک میگن لوح محفوظ اثبات. پس لوح هم شناخت
فلک، یعنی فلک دهم، فلک الافلاک،
همه فلک ها، کل هر فلک، نفس جزئیش لوح محو اثبات. چرا؟ برای این که میگن لوح محو اثبات چون اینا درش تغییر پیدا میشه دیگه.
نفس جزئیه،
نفس جزئی فلک داریم و نفس کلی فلک. نفس کلی فلک بهش میگن لوح محفوظ، نفس جزئی فلک رو میگن لوح محو اثبات. و نکته مهم هم اینه که بعدا که در فقه در کلاممون داریم آیون تطبیق میدن بر همین لوح محو اثبات، میگن اونجا تغییر ایجاد میشه، در اونجا بدا ایجاد میشه. خب اینم لوح. مرحله بعدی بهش میگن قضا، ببخشید قدر. آیون مشائین میگن صور جزئیه موجود در نفس فلک قدره. قبلی گفتیم خود نفس فلک اسمش لوحه، حالا این صور موجود در او قدره. مشائین
قضا
با سادزاد نه، ولی با دالزار چرا؟ نه ربطی به همه خیلی با هم فرق کردن. خب پس مشائین این از اون حرفای چیزی بودن. بله صور جزئیه موجود در فلک جزئی هم داریم میگیم، چون کلیش در نفس ناطقه فلک. صور جزئیه موجود در فلک رو بهش میگن
در نفس
فلک، میشه در فلک دیگه، بهش میگن قدر. شبیه قضاست، شبیه قلم و قضا لوح و قدره. بله حالا میخواستیم اینو جمع بندی کنیم. و اما اشراقیون قائلن به این که نه، اون عالم مثال معلق قدره. عالم مثال معلق یعنی چی؟ مثل یه وقت کلی هن که همون رب و نوع هن که قبلا بهش اشاره کردیم، مثل افلاطونی. یه وقت جزئی هن این مثل، که این مثل جزئیه بهش میگن مثالهای معلقه، همون عالم مثالیست که ما تو فقیقم بهش تو کلام خودمون بهش میگن برزخ، عالم بعد از مرگه، یعنی در عبارت اخرى در قوس صعوده. ما یه برزخ، یه عالم نفوس داریم در قوس نزول، یه عالم نفوس داریم در قوس صعود. وجود از بالا که حرکت میکنه میاد میرسه به عقول، میرسه به نفوس که تجرد مثالی دارن. تجرد مثالی یعنی چی؟ یعنی ذاتن مجردند اما در افعال خودشون محتاج مادند. به اینا میگفتیم عالم مثال، خیال منفصل. میان به عقول، بعد میرسه به عالم مثال، بعد میرسه به ماده، دوباره شروع میکنه به بالا رفتن. در بالا رفتن هم همه این مراحل رو طی میکنه. اول از همه میره در مرحله چی؟ مثال. اما این مثال بعد اون مثال قبله. عالم مثال بعد رو بهش میگن برزخ، عالم مثال قبل رو بهش میگن عالم زر. تو کلام خوندی عالم زر گفت اونجا از تون پیمان گرفتن که الست و برد بکن قالو بلا، اون در همون عالم زره. عالم زر عالم مثال قبله، در قوس نزوله. برزخ عالم مثال در قوس صعوده. با رزه شاید هم دالزاد، بل دالزاد رزه که همون زر خودمون. حالا ما داریم بله دیگه، اساسا مشائین و متکلمین به یه همچین عالم مثالی قائل نیستند، اما اشراقیون قائلند. لذام گفتیم که مشائین میگن عالم، میگن قدر چیه؟ قدر عبارت است از صور موجود در صور جزئیه در فلک، اصلا رفتن سراغ عالم زر. اما اشراقیون چون عالم زر و عالم برزخ رو عالم مثال رو قبول دارن، رفتن سراغ عالم مثال. خب به این میگن قدر علمی. قدر علمی
با این عالم تجرد مثالی میشه قدر.
بله خدا، یعنی صور موجود در فلک طبق اشراق، طبق مشا، طبق اشراق. خود این عالم برزخ عالم مثال بهش میگن که همون مثل معلقن، مثل جزئیان. چرا میگیم جزئی؟ به خاطر اینکه مثل کلی اونا بودن که تدبیر یک نوع رو میکردن، اما مثال جزئی همین شی در قوس صعود خودش یک شیء جزئی به عالم مثال میرسه. به محض اینکه مرد تجرد ناقصه پیدا میکنه، تجرد ناقصه همین شیء تبدیل به مثال میشه، تبدیل به تجرد مجرد ناقص میشه.
مصدر کلیه همون
عقول
قضا بود.
مصدر کلیه در حقیقت از دیدگاه حضرت آقای حاجی قضا بود. بله حالا یه چیزی دارن که یه حاشیه آقای حسنزاده داره، نگاه میکنیم اگر رسیدیم. معلق به این بیانشون میگن، میگن بین عالم کلیات و عالم مادن، بین این دوتا، معلق بین این دو هن. از طرفی کلیت هم نیستن مثل عقول، از طرفی جزئیه، از طرفی مادی محض نیستند. این قدر علمی مرحله بعد. حالا این قدر علمی هم بگیم، پس علم خدا چجوری میشه؟ خدا وقتی به این صور علم داره، به بنده و حضرت عالی هم علم داره. چرا؟ چون این صور در حقیقت ما هاییم، صور جزئی هم که منطبع در نفس فلک هم. یه اصطلاحی هم دارن، این هم به عنوان مطلب از بیرون بگیم، بهش میگن صور، اینو یادمون رفت بگیم، صور منطبعه بهشون میگن. به همین صور جزئیه موجود در فلک تعبیر صور منطبعه، چاپ شدن میگن. به خاطر این که تا قبل صدر المتعلهین قائل بودند مشائین به خصوص که نفس انسان دو تیکه داره، نفس کلی داره، نفس جزئی. فلک هم همینجوره، نفس کلی داره، نفس جزئی. نفس کلی انسان و نفس کلی فلک مجردن، اما نفس جزئی انسان و نفس جزئی فلک مجرد نیستند، بلکه مادی هستند. لذا وقتی مادی شدن، هر چی در اونجا موجود میشه چاپ میشه توش. لذا میگفتن صور منطبعه. صور جزئیه موجود در فلک رو اسم میذاشتن صور منطبعه، چون اونجا مادی بود، اینا هم تو ماده چاپ میشدن.
یعنی هر چی اول توی اون اول، یعنی کلیه تحقق پیدا میکرد، توی جزئی
نه، دو تاش دیگه، مدرکاتش کلیات، مدرکاتش جزئیات،
چی چاپ میشد روش؟
صور جزئیه. تو الان فلک اون بالا نشسته، خود حضرت عالی چه فلک؟ شما دو تا درک داری، یکی درک کلی داری که انسان رو درک میکنی، اون مجرده. اما الان اینو درک میکنی، اینو تصورش میکنی، این کاغذ رو، این بلافاصله عکسش در ذهن شما چاپ میشه. چرا؟ چون مادیه. صفر و یک میشه به اصطلاح امروزی ها، دیتا میشه، میره بایس پیدا میکنه در ذهن شما،
جا میگیره.
یعنی حالا به نوعی، حالا مهم جاش نیست، مهم اینه که مادی میشه. ولی الان ایشونی که الان آوردن، آره، 4000 تا گیگ میگیره. خب پس این هم قدر علمی. مرحله بعدی قدر عینی است. قدر علمی چی بود؟ قدر علمی طبق نظر حاجی، یعنی طبق نظر اشراقیون، عالم مثال بود، چه در قوس صعود چه در قوس نزول، عالم اشراق، عالم میگم اشراق، عالم مثال. قدر عینی اسم دیگرش هست سجل وجود. سجل وجود، سجل این دفتر، سابقا هم به این شناسان گفتن سجل احوال، که عوام هم بهش میگن سجلت. این میگن سجل، این میگن همه چی دو جلد داره، این دو تا سه جلد داره، یا هرچی یه جلد داره خیلی محکمه سه تا داره. این نه، این سجله. سجل یعنی دفتر، تو قرآن هم فکر میکنم سجل، سجل من الکتب داریم، که سجل به معنی دفتره، سجل وجود، دفتر وجود. اسم دیگه این همون گفتیم قدر عینیست، که موجودات عالم مادن، همین بنده و حضرت عالی که نشستیم، همین در حقیقت در دیواری که اینجا هست، خود وجود اینها، عالم ماده دیگه، قدر عینی
یا سجل وجود.
یا سجل وجود. پس ما در حقیقت ببینیم خداوند یه بار دیگه از اول بررسی کنیم خداوند چجور میشه. خداوند از اول خودش رو میدونه، به واسطه خودش عالم رو میدونه. خداوند عقل اول رو میدونه، به واسطه عقل اول علم به چی داره؟ علم به همه موجودات داره بالاجمال. صور موجود در عقل اول رو یا به تعبیری ارباب انواع رو میدونه که اسمشو گذاشتیم قضاء تفصیلی. اونا رو که میدونه منو میشناسه چون من اونجا هستم. بعد وارد لوح میشه. خدا وجود فلک رو که علم پیدا میکنه، وجود فلک ناظر به وجود عالمه، پس با دانستن وجود فلک باز من رو میدونه، پس فلک میشه علم خدا، شد قضا، شد عالم لوح. صور موجود در عقل فلک رو که در فلک رو که میدونه یا عالم برزخ رو میدونه، باز من رو میشناسه چون من اونجا صورتی دارم، پس او هم میشه قدر عینی. خود ما هم که میشناسه میشیم قدر عینی یا سجل کون. ببینید عبارت
خود ما میشه علم فعلی.
سوال خوبیه، بذارید آخر باید این سوال هم خواستیم چی میپرسه. خوب وقتی پرسیدید، چون همینجاست که یه بحث عمده داریم که حاجی هم نکرد. خب این فصل کلن پر از اصطلاحات دیگه، اصطلاحات خوبی هم هست. اصطلاحاتو حالا اگر بنویسید صورت بندی بکنید به دردم میخوره، چون خیلی جای دیگه هم پر فایده است، جای دیگه هم به کار رفته، به خصوص در متون دیگر عرفا و فلاسفه. مثلا یهو میگن و این قضای حتمیه. قضای حتمی یعنی چی؟ حالا الان میگیم قضای حتمی به همون عالم قضا میگن. چرا بهش میگن حتمی؟ چرا نمیگن مثلا فلسفه یهو میگن قدر؟ قدر با قضا چه فرقی میکنه؟ چون قدر دقت کردید زیر بداء بود، در حالی که قضا بالاتر از بداءه. این که من قضاء الله یفر الى قدر الله، اون وقت خیلیش معنا میشه. تو روایات ممکنه با این مضامین خیلی از فلاسفه اینا رو تعریف کرده باشن، ترجمه کرده باشن، سعی کرده باشن تفسیرش بکنن. عبارتمون جا میمونه امروز، بریم جلو. والممکن الاقرب الاشرف، اولین ممکنی که هم اقرب به خداست، نزدیکتره، هم اشرف موجودات عالمه و هو العقل الاول. چه گفتیم اینجا؟ ایشون نگفته به عقل اول تعبیر قضای اجمالی هم میکنن. چرا اجمالیه؟ چون علم به عقل اول، علم به وجود عقل اول، وجود عقل اول هم بسیط الحقیقه نسبیه. اجمال در این کشف تفصیل هست، قبول داریم، ولی اجمالیه بالاخره. قلمون والممکن الاقرب الاشرف قلمون لکونهی واسطتون لعفاظت الحق جمیع ام صور مادونه. این واسطه یه برای اینکه خداوند افاضه بکنه همه صورتهای زیر دستی رو. در حقیقت خدا به واسطه عقل همه چیز رو آفرید. آقا یه چیز نکته رو بگیم و اون عقول از دیدگاه مشائین که تعدد دارن، در دیدگاه ملا صدر عقول متعدد نیستند. یک حقیقت مشکک عقول، اما به عقول هم به نوعی میتونیم بگیم قلم. چرا؟ چون هر عقلی در حقیقت زیر مجموعه خودشو داره خلق میکنه دیگه. عقل اول عقل دوم و به تبع بقیه رو، عقل دوم سومی ها و به تبع، پس هر کدوم زیر دستی ها رو. دیروز اشاره کردیم هر موجود بالاتر نسبت موجود پایین تر چیه؟ قلمه. موجود پایین تر نسبت موجود بالاتر لوحه. لذا می فرماین و به وجهن، از یه زاویه اگه بحث بکنیم کل لغول اقلامون، همه عقول اقلام هستن. و هوه این عقل اول قلمون اعلا، عقل اول قلم بالاترینه. چرا همه عقول اقلامن؟ لکونه ها، به خاطر اینکه عقول وسائط فی افاظت العلوم علی النفوذ الکلیت و الجزئیه، عقول واسطه هایی هستند برای اینکه علوم رو افاظه می کنند از بر نفوس کلی و جزئی. این هم نفس فلکه. نفس کلی فلک یعنی کدوم؟ یعنی ناطقه، که البته در انسان هم هست. نفس جزئی فلک که همه نفس جزئی فلک و نفوس جزئی همه حیوانات هم نفس جزئی دارن. اون گربه گیلانی هم نفس جزئی رو داره. و پس عقول واسطه هستن در افاظه علوم بر نفوس کلیه و بر نفوس جزئیه و همچنین واسطه افاظه صور بر اجرام. صور نوعیه رو هم بر جسم افاظه میکنند. یعنی هیولا وقتی میخواد صورت بگیره به مدد عقل میگیره، جسم وقتی میخواد صورت نباتیه بگیره این رو به مدد عقل میگیره. پس افاظه دست عقوله. خب این قلم تمام. و صورون قامت بهی قضاحتم، صوری که قائم شده اند بهی ای بالقلم، اون صوری که در قلم موجودن، صوری که در قلم موجودن به چه قیامی؟ قیام و صدورن، نحوه قیامشون هم قیام صدوریست. حالا بلا واسطه در عقل اول، بلا واسطه یه سری صوره، یا محل واسطه. محل واسطه مثلا صوری که در عقل دهم هستند و در حقیقت عقل اول واسطه، اون عقل دهم واسطه است برای ثبت اونها در عقل اول. صور به معنای فعلیات، فعلیات. حالا فعل، این داریم میریم تو اصطلاح حاجی سبزواری که میخواد بگه اینا عقول ارضی هن. تا حالا که میگفتیم صور، صور مرتسمه به ذهنی اومد. صور مرتسمه با نظر مشاع بیشتر سازگاره. فعلیاتی که قائم به عقل اول هستند، یعنی عقل اول به اذن الله خالق اونهاست، اینا قضا هستند. حتمه، حتمه یعنی چی؟ یه قضا اون حتمی، یه قضا حتمی است که لا یرد و ولا یبدل، نه رد میشن نه تبدل پیدا میکنن، اونجا ثابتن دیگه، اونجا تبدل پذیر نیست. این قضا لا یرد و ولا یبدل اونجا دیگه تبدل نداره، اگه چیزی اونجا نوشتن حاصل خواهد شد بلا جرم. ولی اشاره، ما یه اشاره دیگه داریم در این قیام صدوری و اون اینه که ان المراد به صور القضائیه، صوری که همون قضا باشن، لیس صور الکلیه القائمه بالعقل به نحو الارتسام کما یقول به المشاؤون. ما میگیم آقا این صور، صور عکس نیستن که اولا کلی باشن. چرا؟ چون عقول اصلا مدرک کلیاتن، جزئی درک نمی کنن. قائم هم باشن به عقل نحوه ارتسام که مشاهیم می گفتن. نه، بل المراد به ها، مراد از صور اون مسل نوریه است. مسل نوریه، آقا مسل نوریه چی چیه؟ میگن وصفناها، ما این مسل نوریه رو وصف کرده این به قولنا، با این قول. و صورون و صور ما تحت کل صورتن جمعها به وحدتن ضرورتن. یه جمله بالای دفتر داره بسید، این جمله کل این بد چیزه، معنای خط کلن اینه. جمعها ببخشید جمع کل صورتن جمع کل صورتن من الصور القضائیه جمع کل صورت من الصورت القضائیه اسو کلو باید جمع کل صورت من الصور القضائیه الصور التي تحتها معناش اینه جمع کل صورت من الصور القضائیه حتی بنویس جمع کل صورت من الصور القضائیه از صور التي تحتها حالا معنا کنید کل صورت این رب نزید صور قضائیه هم که شدن ارباب انواع پس هر رب نوعی جمع کرده صوری که زیر مجموعشه یعنی فعلیات افراد اون طبیعت تحت تکفلش حالا این خط مخواد اینو بگه و صوره این یعنی یا صورن مد باشه که صورن ما بشه اون ما هم بشه مای نکره و صورن هم میتونیم بخونیم حالا به نوع دیگه بشیم مبتدای ما که بعدی ها بشن خبر خب و صور طبیعیت صورتهای طبیعیه یعنی چی؟ یعنی زید و عمرو بعد لافراد کونیه افراد وجود زید و عمرو بعد موجودن یا نه بله پس صورتهای طبیعت هر طبیعیه که کونیت ما لافراد کونیت ما افرادی که وجودی دارن این صورتها تحت کل صورت من از صور الغذاییه این کله غلطه تحت کل صورت من از صور الغذاییه هستن یعنی زید و عمرو بکر زیر چی هست؟ زیر یکی از ارباب انواع هست این رب و نوع بالا چه جبرایی؟ پس تحت تکفل اون بالاییه صور طبیعیه برای افراد وجود خارجی زید و عمرو بکر یا گربه مرتضی علی و گربه مشممدلی و گربه گیلانی و گربه مازندران این گربه ها تحت تکفل چی هست؟ رب و نوع گربه ها پس صور طبیعیه تحت کل صورت هستن
یه رب و نوع
تحت کل صورت من از صور غذاییه صورت غذاییه چیه؟ و اول مثال نوری الذی یقال له رب و نوع بهش رب و نوع میگه جمعه ها که این جمعه ها در حقیقت یه جمعه باید اول بیاد یعنی جمعه کل صورتن صور ما تحت کل صورتن هر صورتی صور زیر مجموعه خودش رو جمع کرده این جمعه ها این در حقیقت ها همون صور اوله ازام گفتیم این صور را باید بخونیم یعنی جمع کل صورت صور ما تحت ها صور زیر مجموعه شد
جمع آخوان
نه گفتیم هم بتونیم صورون رو بخونیم بشه مبتدا صورون ما تحت کل صورت صوری که زیر مجموعه هر صورتی هستن جمع ها به وحدته که همه جمع ها فالشی میشه جمع کل صورتن تلک از صور هر صورت بنویسیم ای جمع رب و نو این کل صورتن رب و نو رب و نو جمع کرده است آن صورت ها را آن صورت ها یعنی چی؟ یعنی آن افراد خارجی رو زید و عمرو بکر رو و فعلیات ها و فعلیات اونها رو و کمالات ها و کمالات اونها رو به وحدتن هم جمع کرده چرا؟ چون رب و نو با وحدتش همه را جمع میکنه تو کلیه دیگه به وحدتن ای به نحول وحدت ول بساته این هم ضروریست ضرورتن و وجوبن چرا؟ چون فرض بر اینه که رب و نو معتل وجود به افرادشه معتل وجود که نمیتونه فاقدش وجود بشه لعن معتل کمال غیر فاقدن لهو کسی که رب النوع عطا میکنه کمالات رو به افراد مادون، نمیتونه فاقد افراد مادون باشه. این مطلبی نداره، این عبارت از نظر تجزیه ترکیبش درست میشه. خب فهیه، پس این تا حالا قضا فهیه، حالا که شناختیم فهیه ای صوره قائمت و بالعقل، این صورتهایی که قائم به عقلن، حالا یا صوره مرتسمه طبق نظر مشا، یا صوره خارجیه موجوده یعنی رب النوع طبق نظر حاجی، اذن قضا و تفصیلی، اینا قضای تفصیلی حقه در مقابل قضای اجمالی که خود قلم بود. نه رب النوع طبق نظرش صحیح، اذن قضا و تفصیلی. چرا؟ لکونها عقولن ارضیتن متکافئه، اینا عقول ارضی متکافئ هستند. دیروز توضیح دادیم به اینا میگن عقول ارضی متکافئه، بهشون مثل افلاطونی میگن. چرا ارضی هن؟ چون در عرض همن، به خلاف عقول طولیه اشره که در طولن. چرا بهشون میگن متکافئه؟ چون مساویه با همن، رتبتا تقدم و تأخر ندارن. و فیها کسرت نوعیه، در اینها هم کسرت نوعی هست. قلمه قضاء الاجمالی، خب قلم خداوند چیه؟ قضاء اجمالیه. پس اینها قضاء تفصیلی هست، خود قلم قضاء اجمالیه. قبلا اشاره کردیم که اونجا بنویسید بالاش که به قلم قضاء اجمالی هم گفته می شود. چرا بهش میگن قضای اجمالی؟ چون بسیط دیگه، حیث انه بسیط الحقیقه مشتمل على جمیع صور مادونه به نحو البساطه، این شامل میشه همه صورتهایی که زیر مجموعش هستند رو، ولی این صورتها رو به چه نحوی شامل میشه؟ به نحو البساطه. بس دقیقه نسبیه دیگه، چرا؟ مستجمع جمیع کمالات مادونه، بسیط الحقیقه نسبی است. بله قلم هوی قلم خدا، نه قلم خدا، چون قلم علم خدا بود دیگه، قلم هوی قلم خدا، قضا هو هم باز دوباره قضای خدا، قضای اجمالی خدا، قضای اجماع تفصیلی خود. خب این تا این نقطه صرف بریم این که تموم بکنیم، اما بریم سراغ فلک. نه بله ضمیرها به خدا برمیگرده، هر سه تا قلم و قضا و قضا و قلم هم قضا و دو تا قضا و با قلم این نه اول به ساعت نقطه باید پاراگراف میسد. نفس و سماع، میگه این سماع هم هست مقصوره، اگه آوردیم لضروره است، بله سما سما نیست، اجماعی نیست، اجمالی. چرا اجمال در این کشف تفصیلی؟ بله نفس و سما کلیتن، گفتیم سما یعنی فلک، چند تا نفس داره؟ دوتا، کلی و جزئی. نفس کلی سما، این کلیتا صفت و نفس، پس نفس کلی سما لوح حفظ، این لوح محفوظه. اما چرا میگیم لوح؟ اما کونها لوحن فلعن منزلتها من العقل من قبول صور الکلیه، به خاطر اینکه جایگاهش به نسبت به عقل اینه که این قبول میکنه صور کلیه از عقل، پس منزلت اللوح الحسی من القلم الحسی فی قبول النقوش الحسیه. الان این لوح، این قلم، این لوح چیکار میکنه؟ قبول میکنه صورتها رو. نفس فلک هم نفس کلیش که صور کلیه رو درک میکنه. صور کلیه رو از کی میگیره؟ از عقول میگیره. چون درک کلیات به چی بود؟ به افاضه از عقول. درک جزئیات به اینه که از پایین میگیره، اما درک کلیات از بالاست. لذا به نفس کلی فلک میگن لوح محفوظ، اون که از بیرون هم گفتیم نوشتید، اما نفس جزئیشو میگن لوح محو اثبات قابل تعریف. لذا بهش میگن منزلتها من العقل بی قبول صور الکلیه و کذا تسمیت نفس المنتبعه باللوح. نفس منتبعه همون مطلبی که از بیرون گفتیم، نفس منتبعه نفس جزئی. چرا بهش میگن منتبعه؟ به خاطر اینکه در حقیقت قدما قائل بودن که جزئیات نفوس جزئیه چی هن؟ مادی هن. و این در ماده چاپ میشه. اما بعدها صدر المتعلقین قائل به اینکه نه، نفوس جزئیه هم مجرده. و کذا تسمیت نفس المنتبعه باللوح. چرا؟ به خاطر اینکه اونم در حقیقت از عالم ماده صورت میپذیره. خب چرا به این نفس بالایی، به نفس کلی فلک لوح محفوظ میگید؟ و اما کونها محفوظه فل انحفاظها، چون این ثابته، حفظ میشه. و انحفاظ صورها، و صورش هم در او حفظ میشن. چرا؟ لتجردها و کلیتها، چون مجردن و کلیه. اینجا باید ویرگول میزد نه قبلش. و انحفاظها عن التغیر. از کجا؟ و اما چرا ما نگفتید لوح محفوظ؟ میگیم چرا؟ میگه خب چرا بشه محفوظ؟ میگیم به خاطر اینکه صورتهایی که توش هستن تغییر پیدا نمیکنه. لانحفاظها، به خاطر اینکه این نفس محفوظ میمانه و صورتهایی هم که درش هستند محفوظن. عن التغیر، این عن التغیر متعلق به اون انحفاظه. انحفاظها عن التغیر، اینا منحفظه از تغیرن. و خودش و صورش هم هر دو. خب پس این هم لوح محفوظ. اینجا باز دوباره باید ویرگول میزد. اینجا میگن ویرگول باید نقطه بذاره، تموش شد گذاشته باریکلا به اون صاحب کتاب. ما حالا بریم سراغ قدم. ما ای نفسون انتبعت فی جرم سما فقدرون منها لوهزه. نفسی که در ماده چاب شده، یعنی همان نفس جزئیه فلک، این قدره. ما ای نفسون انتبعت فی جرم سما، اون چیزهایی که منتبع شده اند در جرم سما. جرم سما یعنی کدوم؟ یعنی نفس جزئیه. چرا گفت جرم؟ به خاطر اینکه نفس جزئیه رو گفتیم چیه؟ مادیه. اونایی که انتباع پیدا میکنن در جرم سما فقط در اون منها لحظه، قدر از آنها لحاظ می شود. یعنی قدر از نفس جزئیه سما لحاظ می شود. ما نفس جزئی که، نفس جزئی چه خاصیت داره؟ انتبع فی جرم سما، در جرم سما منتبع. چون نفس جزئی چیه؟ نفس جزئی چیه؟ مادیه. فقدرون قدر منها لوهزن، توضیح میدن. فا ان القدر منها برمیگرده به همه موصول قدر علا وزان القضا. فصور الکلیت القائمت بالعقل کانت قضا. صور کلیهی که در عقل قائم بودن قضا بودن. کذالک از صور الجزئیت القائمه بالنفس الجزئیه المنتبع الفلکیه، این صور جزئیه کانت قدره. اینا قدره. پس قضا صور موجود در عقل اول بود قدر صور موجود در فلک. و تلک صور اندل مشائین که صور مرتسمه فی خیالنا، در خیال فلک اینا نقش بستن، یه سری صور هم در خیال ما نقش بستن. اما در اندل اشراقیین المسل المعلقه، در نزد اشراقیین این صور چی هم؟ اینا مسل معلقه. پس خوب توجه کنیم معلوم میشه قلم نفس عقل عقوله، لوح نفس فلک، قضا صور موجوده در عقل اوله در عقول، قدر صور موجوده در فلک در فلک. حالا کلا اون وقت اشراقیون میگفتن درباره قضا عقوله چی؟ عرضیه. درباره قدر عقول معلقه. قلم چی شد؟ خود عقل. لوح چی شد؟ خود فلک. قلم چی شد؟ خود عقل. لوح چی شد؟ خود فلک. قضا چی شد؟ صور موجود در عقل که حالا دو قول بود. آقایون مشایی میگفتن این صور مرتکمن، آقای اشراقی میگفت این صور چیه؟ همون رب و نوع برعکس میستیم. این دوتا جا بیداش این عقول معلقه، این رب و نو. حالا فعلا توسعه اشکال میشه. پس اشراقی میگن رب و نو آقای بشا میگه مرتسم. قدر رو اشراقیین میگن صور مرتسمن، و مشایی اشراقیین میگن عقول معلقه.